از تجربه هاتون بگین در زمینه تعاون و همکاری و همدلی و کار جهادی، جایی که شما به اتفاق دیگران یه قدم خیری برداشتین. حالا شاید اون کار کوچیک بوده، شاید مثلا برای یه نفر بوده، برای حالا جمع زیادی نبوده، اما مهمش و اون چیزی که مورد توجه باید قرار بگیره اینه که شما با همکاری و همراهی دیگران اون کار رو انجام دادین. از این تجربه ها به ما بگین. منتظر شما هستیم در قرار آسمانی امروزمون. برای پدر و مادر چه لذتی از این بالاتر که ببینن پاره یه تنشون بچه‌شون سحر بیدار میشه تا اسمشو در دفتر روزدارها بنویسه. بچه‌ها آسون و بی زحمت بزرگ نمیشن، ولی تماشای این مسئولیت شناسی، این عبادت و بندگیشون خستگی رو از تن پدر مادرها بیرون میکنه. خوش به حال پدر مادرهایی که بچه روز اولی داشتن در این ماه مبارک رمضان. خوش به حال خود قرار اولی ها.
قراره
اولی ها.
دایا ازت خیلی ممنونم، به مهمونی دعوتم کردی.
سلام، حالتون چطوره؟ نماز و زهاتون قبول؟ 24 روز از ماه مبارک رمضان گذشت. مامانم میگه خوش به حال افرادی که تونستند بهره کافی رو از این ماه ببرن. یعنی منظورش همونایی که تونستن به دیگران کمک کنن، اونایی که با بقیه با مهربونی رفتار کردن، یا اون آدمایی که کارهای خوب انجام میدن، یا حتی روز اولی ها که روزشون رو کامل گرفتم. راستی خاطره بزرگترها هم از روزهای اولشون شنیدنیه. امیدوارم هممون از این ماه بهره برده باشیم.
دل خون خرابه، نگاه خیس لحظه دیدار، ذکر لبهای خسته سلام، و این قدم اول طالب شدن.
جشن تکلیف رو تو سن 9 سالگی با سمون برگزار کردن. دیگه تقریبا از اون تاریخ سعی کردم که همیشه نماز و روزم رو به جا بیارم. خیلی جالبه که خاطرم هست روزی که جشن تکلیفمون برگزار شد، توی مدرسه گفته بودن مادرها با شکوفه‌های صورتی برای مقنعه و چادر نمازمون بدوزن، و اینکه حالا مادر منم زحمت کشیده بود اینو درست کرده بود، و وقتی وارد اون فضا شدیم برامون یه سری جانمازهای شبیه هم چیده بودن و ما وارد اون فضا شدیم و هر کی به پای یه سجاده نشست. یکی از آقایون روحانی اومد صحبت‌هایی کردش و به ما گفتن دیگه از امروز شما نماز و روزه بهتون واجب میشه، حجاب داشتن بهتون واجب میشه اینا. دیگه من از اون روز تصمیم داشتم که هر چقدر زودتر به ماه رمضان برسم تا بتونم روزه‌هامو بگیرم.
اولش ثواب داره. وقتی که افطار میگفت من با چای افطارم رو باز میکردم، بسم الله الرحمن الرحیم میگفتم. روزه‌داری باعث میشه که من بدنم سالم بمونه و دستگاه گوارش من خوب کار کنه. منو تشویق کردن، گفتن آفرین دخترم، روزه بگیر، ثوابه، داری بزرگ میشی، داری به خدا نزدیکتر میشی. مادر بزرگم، پدر بزرگم، همه منو تشویق میکردن و من روزه هامو تونستم کامل بگیرم.
و قضا ربو که الله تعبدو الا ایاه، خداوند اینجوری قضای الهی بر این رفته که شما فقط او رو عبادت بکنید. و بالوالدین احسانا، به پدر مادرتون هم باید احسان بکنید. روی این دوتا خیلی تأکید کرده خداوند، یکی در روی زمین، یکی در آسمان، که اول لا تشرک بهی شیئا و لا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا. این دنبال لا تشرکو بهی شیئا و لا تعبدوا الا اياه، دنبال این بالوالدین احسان است. برای اینکه اگر کسی این مرتبه رو، این امتحان رو رد بشه، امتحان میکنن، ولا نبلوبن نکن به شیء من الخوف والجوع، امتحان میکنن. جانبازی معنیش اینه که من لحظه به لحظه هر چی که تو گفتی، تو گفته بودی که ولا تقل لهما اف، یه کلمه تندم نباید بگی. اگه مثلا پیر شدن حرفای مثلا ناموزون زدن اینا، ولی بازم تو نباید که ولا تقل لهما اف و برهم هما و قل رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا، بگو خدای به اینا رحم کن، رحمت کن که منو اینا رحمت کردن به من. آمین.
الهی زندگی همه روشن باشه، آینده همه روشن باشه، خصوصا جوانای خوب مملکتم.
دعا میکنم که همه سالم باشن، سلامتی باشه و عاقبت به خیری برای همه مردم ایران و همه مردم جهان.
خدای کمک کن همه اونایی که آرزوی داشتن بچه رو دارن ولی هنوز به آرزوشون نرسیدن، به زودی زود به آرزوشون برسن.
پروردگارا گناهان ما را ببخش و بدیهای ما را بپوشان.
خدایا ازت میخوام که مستأجرا، کسایی که مشکل دارن، مشکل مسکن دارن، خونه دار بشن، مشکلشون حل شه.
الهی آمین، الهی آمین. خیلی موافق بودم با این دعا آخری مخصوصا. خب اهالی ساری 18:41 دقیقه امشب زمانی هست که اذان مغرب در شهر شما فرا خواهد رسید. 18:42 دقیقه نوبت میرسه به هموطنانمون در یاسوج، 1 دقیقه بعد هموطنان ما در اصفهان، مردم دیار نصف جهان صوت خوش اذان رو خواهند شنید از مساجد تاریخی و زیبای این شهر. بوشهر 18:44 دقیقه، شهر کرد 18:46 دقیقه مثل شب گذشته. در تهران پایتخت کشورمون اذان مغرب ساعت 18:47 دقیقه هست. 1 دقیقه بعد از تهران نوبت میرسه به مردم قم، 18:48 دقیقه. 18:49 در کرج زمان اذان مغرب هست. عراق 18:52 دقیقه و قزوین هم اذان مغرب ساعت 18:53 دقیقه خواهد بود. انشالله فرصت بشه باقی مراکز استانها رو هم خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم گفت. میخوایم دوباره بریم به سراغ پویشمون، پویش قرار ایرانی در قرار آسمانی. خانم انصاری درود مجدد بر شما، در خدمت
درود
شما.
درود بر شما و خیلی خوش برگشتین به پویش قرار ایرانی و خیلی ممنونم از همراهی شنوندگان و ایرانیاران عزیز با پویش قرار ایرانی و ممنون که در پیام رسان بله با ما در ارتباط هستین و بسته های صوتیتون رو در قالب خاطره، گزارش و همینطور شرح آداب و رسوم منطقتون در ماه مبارک رمضان برای ما ارسال میکنید. بله. الان میخواییم بریم با همدیگه یک خاطره بشنویم از آقای سلمانی که از ورامین با ما همراه شدن و به شماره 0994555590 در پیام رسان بله پیام دادن، خودشونو معرفی کردن، نوشتن برسد به دست قرار ایرانی. الان میخواییم خاطرشون رو بشنویم.
بشنویم
با آقای سلمانی همراه بشیم.
بشنویم.
اللهم إني أسألك بأفضل.
اونجوری که من یادم میاد حدودا 10-11 سالم بود که ما اون زمان میگم یک علاقه شدیدی داشتیم، حتی اگر روزی هم نمیگیرن میگفتن بلندشن، سحر بلندشن، یک سحری بخورن، عادت کنن به این روش روزداری، به این منش، به این اعتقاد توروشون رشد کنه. حالا بعضیا به عنوان کله گنجشکی مثلا زور میگفتن، بچه‌ها کوچیک‌تر میگفتن کله گنجشکی بگیرید، سحری می‌خوردن، باز تا زور هیچی نمی‌خوردن، دعای سحر می‌خوندن. مساجد نزدیک بود، صدا مثل حالا آپارتمان‌ها نبود که اینجا انبوه جمعیت باشه و صدا نه، تو روستای صفای خاصی بود، شب‌خونی می‌کردن، دعای سحر میذاشتن. ما به عشق دعای سحر اصلا یک علاقه داشتیم، مخصوصا دیگه کم کم میرسید به شبهای قدر، ما لحظه شماری میکردیم که برای رفتن به مسجد و با یکی کوچیک بودیم، ولی به همین سبب ما رو پرورش دادن. الحمدلله ما راضی هم هستیم، خدا رو شکر تو همچین محیطی بزرگ شدیم. ما خونه هامون دیوار به دیوار بود، دوزم آپارتمان نبود، دیوارهای گلی بود، دیوارهای خشتی بود و یادمه که حتی با مش مثلا کسی که بیدار میشد یا با مش میزد به دیوار که همسایه بیدار بشه یا اونا ما رو بیدار. با اون شما رادیو و تلویزیون و موبایل و اینا که نبود، که خیلی رسانه کم بود و ما به این روش. یادمه حتی ما یک مثلا توی دوران یادمه بعضی شبها ما خواب میموندیم که همسایه ما رو بیدار نکرده بود، که صبح سرستان میکردیم همسایه چی رو گفت منم خواب افتادم. دیگه بدون سحری روزی میگرفتیم.
مگه میشه باشی یا تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم، دلم دیگه دلتنگی داشت میشماره، هنوزم به جاسا کسی را نداره، عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو، تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم، نگو دیگه آب از سر من گذشته، مگه جاست تو کی سر نداشت و نوشته، تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی، تنها خداشی، تنها
بله. خیلی ممنون از سلمانی،
خاطره خیلی ها زنده شد.
بله، خاطره خیلی پرتکراری بود میشه گفتش، که خب رادیو نبوده، تلویزیون نبوده، اما مطمئنن آقای نجم الهدی خیلی ها الان که دارن صدای ما رو میشنون، پویش ما رو میشنون، دوست دارن که با پویش ما همراه بشن. پس هیچ مشکلی نیست، به شماره 0994555590 در پیام رسان بله میتونید به ما پیام بدید و ما در ارتباط باشید. اما رسیدیم به یک بخش دیگه، بخش جذاب نامه ها، همون بخشی که با خدای خودمون درد دل میکنیم. بریم با هم دیگه نامه آقای شکری رو بشنویم.
بله بشنویم، ببینیم که چه نوشتن.
خدای خوب سلام.
خدای خودت میدونی که مامان آقام همه دنیای منو، خواهر و برادرم هست.
میدونم که منو میشناسی و میدونم که حواست به هم هست.
خدایا میخواستم ازت تشکر کنم خاطر همه یه چیز.
خدایا بزرگی تو شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدای خوبم سلام. خدای مهربونم، با یه دل شکسته اومدم با ات حرف بزنم. خدای خوبم الان بالای سر خانومم هستم روی تخت بیمارستان. خودت میدونی من همیشه کار کردم و کار کردم، همیشه دلم میخواست با خانومم برم مشهد زیارت امام رضا. حالا که بعد مدتی تونستم شرایطشو فراهم کنم، خانومم حالش خوب نیست. ازت میخوام به حق این شبهای ماه مبارک حال خانمم خوب کنی. نذر میکنم اگه سلامت بیاد خونه ببرمش پابوس امام رضا. خدای خودت صدا هم مثل همیشه بشنو. ممنونت از طرف بنده.
ای داده بیداد، خیلی ها این روزا این حس و حال رو دارن. آرزو میکنیم از صمیم قلب که خدا انشالله لباس عافیت بپوشونه بر تن همه بیماران.
انشالله. خیلی ممنون از همراهیتون با پویش قرار ایرانی. من یه یادآوری داشته باشم خدمت شمایی که دوست دارین همراه پویش ما باشید، اما تلفن همراهتون هوشمند نیست، هیچ مشکلی نداره، میتونید همین لحظه به 3900 پیامک بزنید و بنویسید قرار ایرانی، ما با شما تماس میگیریم تا با پویش ما همراه باشید. خیلی ممنونم که امروز هم پویش ما رو حسابی پربار کردید.
خیلی متشکرم از شما خانم انصاری بزرگوار. با شما خدافظی میکنیم تا فردا. خیلی متشکرم که همچنان با قرار آسمانی همراهی. سوال مرکیاتون نرفته، خواستیم که برای ما از تجربه هاتون بگین در زمینه تعاون و همکاری و همدلی و کار جهادی خواستیم به 3900 بهمون پیام بدین یا اینکه با شماره های ما تماس بگیرین 2204862205009. اذان مغرب قزوین رو خدمت شما گفتم که ساعت 18:53 دقیقه هست، در اهواز 18:54 دقیقه زمان اذان مغرب خواهد بود، رشت 18:56 دقیقه، یک دقیقه بعد مردم در خرم‌آباد میتونن که افطار کنن، روزه خودشون رو باز کنن، چرا که اذان مغرب 18:57 دقیقه خواهد بود. در همدان 18:58 دقیقه، زنجان اذان مغرب ساعت 19 فرا میرسه، در اردبیل لحظه ملکوتی اذان مغرب ساعت 19:02 دقیقه خواهد بود. بعد از اردبیلی ها مردم در کرمانشاه میتونن بشینن بر سر سفره افطار، 19:03 دقیقه، سنندج 19:04 دقیقه، ایلام 19:05 دقیقه، در شهر زیبا دوست داشتنی و تاریخی تبریز هم اذان مغرب ساعت 19:10 دقیقه فرا میرسه. و ارومیه، این آخرین مرکز استان هست توی کشور ما که زمان اذان مغربشون میرسد ساعت 19:14 دقیقه. 19:14 دقیقه. خیلی خیلی ما رو دعا کنید، همه ی هموطنامون و همه ی مردم دنیا رو دعا کنید در لحظه های عزیز افطار که انشالله صلح، آرامش، امنیت سهم همگان باشه. خب هموطنان عزیزم، سخنرانی جناب آقای رئیس جمهور در مراسم ضیافت افطار با سفرهای کشورهای اسلامی مقیم تهران آغاز شده که دعوت میکنم بشنوید.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین و صحبه المنتجبین. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتاب الکریم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. بسیار خرسندم از اینکه در جمع سفرا، کارداران و نمایندگان کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران هستم. امید از خداوند متعال همه مسلمانان رو و بشریت رو از برکات ماه پربرکت رمضان بهره‌مند فرماید. ماه رمضان ماه معنویت، توجه به خدا و پالایش روح و روان، ماه خودسازی و ماه توجه به قدرت لایزال الهی است. در ماه مبارک رمضان در پرتو معنویت و در پرتو خداخواهی، دگرخواهی انسان نیز تقویت می شود. در پرتو توجه به خدا، صیام و قیام و لیلة القدر و در پرتو آیات نورانی قرآن کریم که برای هدایت ناس همه مردم نازل شد، توجه به دیگران نیز مورد تأکیده. قرآن کریم هدایت است برای همه مردم، هدن للناس. اما اول سوره مبارکه بقره فرمود هدن للمتقین. تفاوتی بین این دو واژه و دو کلمه نیست، زیرا قرآن کریم هدایت برای همه انسان هاست، اما همه انسان ها هدایت قرآن رو پذیرا نیستند. برخی از انسان ها هدایت قرآن رو میپذیرند. آنانی که هدایت قرآن رو پذیرفتند میشوند متقی و قرآن کریم آنان رو هدایت میکنه، مثل وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر کافتن للناس هست، برای همه مردم پیامبر هدایته. اما در جای دیگری در قرآن فرمود ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. منت به مؤمنین گذاشته شد، با اینکه وجود مقدس پیامبر متعلق به همه ناس، همه مردم. همه مردم پیام پیامبر و دعوت او را نمیپذیرند، چون برخی فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، برخی هواهای نفسانی مانع میشه از پذیرش حق، برخی عوامل بیرونی و درونی اونها رو نمیگذاره که حق رو بپذیرند، پیامبر رو و پیام حیات بخش و نجات بخش و رهایی بخش قرآن و پیامبر رو مورد پذیرش قرار بدن. اون چه باید در ماه مبارک رمضان از خداوند متعال خواست، اون توجه به پیام نجات بخش قرآنه، توجه به پیام حیات بخش و نجات بخش پیامبر و امامان و پیشوایان دین هست. لذا به ما تأکید شده که پیام حیات بخش قرآن و رسول را بپذیرید که سعادت شما در این دنیا و در اون عالم در گروه توجه به پیام حیات بخش قرآن و رسول گرامی است. ماه مبارک رمضان که در یک بیان نورانی پیامبر فرمودند اول اون رحمت است، اوسطه مغفره و آخره اجابه و العتق من النار، مال کسانی است که دل در گروه قرآن و هدایت‌های حیات بخش و آزادی بخش قرآن کریم بسپارند. و برای کسانی که این گونه بودند عید سعید فطر حقیقتا فطر خواهد بود، بازگشت به فطرت، پاکی از همه گناهان و معاصی، یافتن طریق و راه هدایت. از جلوه های مختلف در ماه مبارک رمضان و از برکات بسیار در این ماه پرفیض توجه به دیگران است، به همسایگان، به همکاران، همراهان، به دیگر مسلمانان در همه نقاط عالم، به همه انسانها. در دعاهای ماه مبارک رمضان توجه نه فقط به مسلمانها، که توجه به اللهم اغن كل فقير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. در دعاها توجه به اصلاح امور اجتماعی نه فقط در بین مسلمانان، بلکه دعا برای رفع فقر همه عالم، رهایی و آزاد بودن و توجه به کسانی که امروز نیاز دارن در همه کره زمین هست. لذا از جلوه های تربیت ماه مبارک رمضان توجه به همسایگان، همکیشان و هم نوعان خوده و همه انسان ها و دغدغه دیگران رو داشتنه. در جمهوری اسلامی ایران سیاست خارجی ما مبتنی بر آموزه های دینی و قرآنی است. سیاست همسایگی یکی از سیاست های ما در سیاست خارجی است. توجه، همکاری، همراهی و مساعدت با همسایگانه. همکاری با همه کشورهای اسلامی در دستور کار جمهوری اسلامی ایران است. اولویت ما همسایگان، کشورهای اسلامی و کشورهای همسوست. به عبارت دیگر سیاست جمهوری اسلامی ایران همکاری با کشورهایی هستند که می‌خواهند تعامل سازنده و با نگاه به منافع دو کشور، دو ملت حرکت داشته باشند و تلاش کنند و دست همه همسایگان و کشورهای اسلامی رو ما به گرمی می‌فشاریم برای همکاری و همراهی. ما در کشورهای اسلامی با مشکل دخالت بیگانگان مواجهیم. یکی از چالش‌های مشترک ما در کشورهای اسلامی و در کشورهای منطقه دخالت بیگانگانه. اگر کار به عهده خود کشورهای مسلمان، کشورهای همسایه باشه، کار با سهولت می‌گذرد و خیلی راحت کشورها میتونن با نشست‌هایی، با مذاکرات، با تفاهم و با تبادل نظر به حل مسائل فیما بین در منطقه و مسائل فرامنطقه‌ای و جهانی بپردازن. اما متاسفانه دخالت بیگانگان در منطقه یکی از مشکلات جدی برای کشورهای اسلامی است و این دخالت به نحوی است که اونها قبل از هر چیز منافع خود رو می‌بینند، خود رو، سیاست‌های خود رو و منافع خود رو و دیدگاه‌های خود رو دنبال می‌کنند. اون چه به اون نمی‌اندیشند سعادت کشورهای اسلامی است، مردم مسلمان و رفع مشکلات کشورهای اسلامی است. روحیه دخالت بیگانگان روحیه استکباری است به تعبیر قرآن کریم، روحیه خود بزرگ بینه، خود برتر بینی، حرف خود رو بر دیگران ترجیح دادنه. بناشون بر همکاری و همراهی نیست، بناشون بر تفوق و سلطه بر دیگران و سلطه در منطقه است. این روحیه استکباری نظام سلطه است که میخواد بر کشورها مسلط باشه، میخواد سرنوشت کشورها رو او به دست بگیره. میخوان کشورها وقتی میخوان کاری رو انجام بدن از او اجازه بگیرند، با اجازه نظام سلطه و مستکبران وارد میدان بشن. این یکی از معضلات امروز جهان اسلامه. نظام سلطه و استکبار نمیخواد کشورهای اسلامی با هم هماندیشی و همکاری و همراهی و همدلی بکنند. به هیچ عنوان نزدیک شدن حقیقی کشورهای اسلامی رو به هم نمیپسنده. او منافعش رو در اختلاف و منافعش رو در اختلاف افکنی میبینه. او منافعش رو در گسترش تروریسم میبینه.
او منافعش رو در نفرت پراکنی میبینه.